به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران. سپاسگزار از اینکه با ما موندید تا این لحظه از مجله شامگاهی رادیو فردا و اگر همین الان به ما پیوستید سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به باقی مانده این مجله. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیو خبر در کنار من هست. خانم بهارمست، خبرها رو میشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با هم مجله رو. سلام.
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز. سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد. این سفارتخانه روز یکشنبه اعلام کرد که از امروز یکشنبه ایرانی‌ها برای گرفتن ویزای این کشور باید به سفارت کانادا در آنکارا پایتخت ترکیه مراجعه کنند. سفارت کانادا دلیل این اقدام را صرفه‌جویی در هزینه‌ها عنوان کرده و گفته است که این تصمیم از سوی اداره مهاجرت کانادا گرفته شده است. بر اساس آمار سال 2006 میلادی بیش از 120 هزار ایرانی در کانادا سکونت دارند و هر سال شمار زیادی از بستگان آنها برای دیدارشان به کانادا می روند. هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، نماینده دادستان در این جلسه گفت که پرونده وزیر سابق راه و برخی معاونان او نیز در این ماجرا مفتوح است. در این جلسه همچنین یکی از متهمین که با عنوان الف گاف و مدیر عامل شرکت تراورس معرفی شده، گفته است که جریان انحرافی حضوری قوی در این پرونده دارد. و از جمله از فروش شرکت تراورس پس از خصوصی سازی آن به مهافرید امیرخسروی خبر داد و گفت که بهای تمام شده این شرکت 258 میلیارد تومان بود، اما این مبلغ در مقابل پروژه‌هایی که قرار بود با توافق معاون یک وزیر به این شرکت واگذار شود در حکم هیچ بود. وزارت علوم ایران میگوید که حمله سایبری به کامپیوترهای آن موفق نبوده. به نوشته روزنامه شرق، یک هفته پس از حمله گسترده سایبری به کامپیوترهای وزارت نفت، وزارت علوم ایران هم هدف حملات سایبری قرار گرفته است. روزنامه شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که احتمالاً پروژه‌های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع انگیزه این حمله سایبری بوده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی میگوید امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درباره اقدامات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز گفته است که با مدیریتی شناور نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، در حال حاضر دلار به قیمت 1226 تومان در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که روابط ایران و عراق در حال گسترش است و در سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران توافق شده که ایران 2000 منزل و 3000 مدرسه در عراق بسازد. او همچنین از تامل اختیار بودن استاندار خوزستان برای همکاری هرچه بیشتر با استانهای همجوار عراق خبر داده است. و اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، برای همدلی با مهاجران افغانی مقیم ایران به زودی مراسمی برگزار می کند. به نوشته روزنامه شرق، اصغر فرهادی که مشغول فراهم کردن مقدمات ساخت فیلم جدیدش در فرانسه است، می گوید تقصیر ناامنی و بیکاری را به گردن مهاجران انداختن فرار از مسئولیت است.
سپاسگزارم. مینا و هارمس بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم روی کرمی مشق، میدونید مجله زنان رادیو فردا هست. دعوت میکنم که این برنامه هفتگی رو بشنوید. پیش از اون من فهیم خضری‌دری در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شامگاهی.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر داستانهای کودکانه بر هویت جنسی در کودکان.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه گربه بود و یه ترقه،
هیچ کس نبود. یه پیر زنی بود، بچه ها تک و تنها. حالا چرا تنها؟
همه ما در کودکی همون با همین کلمات بزرگ شدیم. همین جملات رو از زبان مادر بزرگ، پدر بزرگ، پدر مادر و حتی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شنیدیم. بیشتر قصه ها هم با این جملات پایان می‌یافتند که بالا رفتیم آب بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود. اما اونچه که در خاطرها مونده نه حادثه ها که قهرمان های قصه های ماست. آنگونه که محققان میگن نه تنها در داستان های ایرانی که در مجموعه ادبیات کودکان بیشترین قهرمان های مرد هستند که داستان های پر حادثه رو به پایان میرسونن. در تحقیقی که یک پژوهشگر آمریکایی لنور ویتسمن و همکاراش انجام دادن مشخص شده که پسرها نقش بسیار بزرگتری در داستان ها و تصاویر کتاب های کودکان پیش دبستانی بازی میکنن. بر اساس این تحقیق نسبت 11 قهرمان پسر در برابر یک قهرمان دختر به ثبت رسیده. این تحقیق همینطور نشون داده که حتی فعالیت های پسرها و دخترها هم فرق میکنه. بیشتر شخصیت های پسر در داستان های کودکان کارهای ماجراجویانه و فعالیت های بیرون از خونه رو که مستلزم استقلال و نیرومندیه رو انجام میدن و هر جا که دختران ظاهر میشن شخصیتشون انفعالیه و بیشتر اونها فعالیت های داخل خونه رو انجام میدن. با اینکه این تحقیق در کشور امریکا انجام شده اما نمونه های بسیار واضحی از اون رو میتونیم در کتاب های داستانی فارسی پیدا کنیم. به عنوان مثال در مجموعه داستانی شش جلدی که یک نویسنده زن ایرانی برای کودکان گروه سنی ب و جیم نوشته، دکتری مهربان در حال آموزش کمک های اولیه و اطلاعات اولیه در مورد بیماری های مختلفه. اما کافیه تا قبل از خوندن کتاب برای کودکتون اون رو ورق بزنید. بیشتر شخصیت های داستان که دچار شکستگی پا یا دست در خیابون میشن و یا درگیر حوادثی میشن که بیرون از خونه رخ میده پسر هستن و تقریبا اکثر شخصیت هایی که دچار حوادث خانگی میشن دخترن. به یکی از این نمونه ها که همکارم مانیا منصور اون رو برای ما خونده گوش میدیم.
رعنا توی اتاق نشسته بود و مشق مینوشت. او رادیو رو روشن گذاشته بود. برادر کوچولو رعنا گوشه اتاق خواب بود. مادر رعنا هم در آشپزخانه غذا میپخت. از رادیو برنامه کودک پخش میشد. ناگهان برنامه قطع شد و گوینده گفت: توجه توجه، علامتی که همکنون می شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. از محل خود خارج شوید و به پناهگاه بروید. مادر در آشپزخانه بود و صدای آژیر رادیو را نمی شنید. رعنا فوری از جا بلند شد. برادر کوچولویش را بغل کرد و مادر را صدا زد. مادر مادر، بودو بریم تو زیر زمین، وضعیت قرمزه.
اما این همه ماجرا نیست. در کتاب دیگه که اون هم مجموعی از قصه ها برای کودکانه، هرچند بیشتر شخصیت های اکثر قصه ها حیواناتن، اما در تک و توک قصه هایی که انسان ها قهرمان اون هستن داستان از همین قرار.
ساعت زنگ زد. یوسف کوچولو از خواب بیدار شد. شب دیر خوابیده بود و هنوز خوابش می آمد. تا آمد از جا بلند شود دستش خورد به ساعت و دنگ. ساعت افتاد و شکست. خواب از سر یوسف پرید. عصبانی شد. با خودش گفت از اول صبح بد بیاری، حتما تا شب وضع همینه. یوسف با اوقات تلخی بلند شد و به طرف دستشویی رفت. پایش به اسباب بازی خواهرش سارا گیر کرد و تلاپ زمین خورد. دیگر حسابی خواب از سرش پریده بود. فریاد زد: سارا سارا، چند بار بگم اسباب بازیات و سر راه ننداز. یوسف با عجله دست و صورتش را شست و رفت که صبحانه بخورد، اما سبد نان خالی بود. داد زد: مادر مادر، چرا نون نداریم؟ مادر گفت: از من میپرسی؟ تو باید میرفتی و نون میخریدی. چند بار بگم وقتی من سر کار هستم تو باید بری و نون بخری.
با اینکه به نظر میرسه نوشتن کتابهای مصور و کتابهای قصه با دیدگاههای غیر جنسیتی آغاز شده، اما کار تهیه کنندگان و شرکتهای تولید کننده فیلم بر اساس داستانها چنان قدرتمنده که مقابله کردن با اون کار آسون نیست. به عنوان ساده ترین نمونه میشه به فیلم سیندرلا اشاره کرد، داستانی که لااقل سه نسل از کودکان ایرانی اون رو شنیدن یا دیدن.
A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever you wish for.
گلناز ملک، روانشناس ساکن هند، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که واقعا این گونه داستان ها چه تأثیری میتونه بر هویت پذیری جنسیتی دختران داشته باشه.
انسان ها از سن 2 سالگی تا 6 سالگی حدودا با اندام های جنسی خودشون آشنا میشن، ولی هویت جنسیتیشون در واقع بعد از 6 سالگی تا 12-13 سالگی اون چیزی که به عنوان هویت زنانه یا هویت مردانه تعریف میشه یه شکل خودشون میگیره. و خب قصه نقش خیلی مهمی داره، برای اینکه شخصیت های توی قصه چیزایی هستن که بچه کودک باهاشون همراه میشه، ازشون الگو میگیره یا شریحشون میشه. وقتی که فرهنگ مردسالار وجود داره، تولیدات فرهنگی اون نظام هم یک چیز مردسالاره. مثل همین سنده شخصیتی یا هویتی که از زن نشون میدن کاملا متفاوت با هویتی که از پسر نشون میده زن. اولا برای توصیفشون از زیبایی رنگ پوست اینجوری موی طلایی لب قنچه استفاده میکنن، در حالی که وقتی میخوان راجع به شخصیت پسر حرف بزنن جسور، شجاع، بیباک، ناخودآگاه برای بچه این صفتها زنونه و مردونه تعریف میشه.
خب خانم ملک، همه ما با این قصه ها بزرگ شدیم و این قصه ها روی همه ما همین تأثیر رو داشتن. به همون داستان سیندرلا برگردیم. خیلی از دختر بچه های سالهای پیش یا همین نسل جدید آرزو دارن که سیندرلایی باشن و روزی اون کفش بلورین اندازه پای اونها باشه.
اون چیزی که به عنوان هویت زنانه شکل گرفته در طول تاریخ، در واقع الان به عنوان یه چیزی یک اختلال شخصیتی شناخته میشه. یعنی یک سندرومی هست به اسم سندروم سیندرلا، راجع به ترس از مستقل شدن، یک میل ناخودآگاه برای اینکه ازشون مراقبت بشه و این توی وجود زنا شکل میگیره. و خب از اسمش هم معلومه، خب سیندرلا آره یه شخصیتی که مؤدب، سخت میشه، زحمت میکشه، ولی بازم توانایی این که سرنوشتش رو عوض کنه نداره. آخرش باید بشینه توی خونه که یه شاهزاده بیاد مثلا نجاتش بده، سرنوشتش رو تغییر بده.
اما در واقعیت امروز ایران چی میگذره؟ از ویدا امینیان، کارشناس امور تربیتی یکی از مدارس تهران، میپرسم که کتاب‌های داستانیش تأثیری بر روی دختر بچه‌ها گذاشته.
بالاخره بچه‌ها خیلی از قصه‌ها الگوبرداری می‌کنن. واقعیتش اینه که خانمایی تو قصه‌ها که خیلی خانمای خوبی هستن، سعی می‌کنن آشپزی بکنن، سعی می‌کنن مثل خانمایی که تو قصه‌هان موهاشون رو درست بکنن، لباس اون مدلی بپوشن. و بعد پسرها یاد می‌گیرن که خب این دختره باید این کارو بکنه. می‌گن که توی قصه‌ها که با هم دوش نیستن، حالا بازم جدا باشن از هم دیگه. بازی کنن، ما بیاییم بازی کنیم. چون توی قصه هاشون هم هیچ وقت دختر پسر نیستن که نشستن دارن با هم دیگه بازی میکنن. هیچ دوستی تو قصه هاشون نیست.
رد پای این نقشه جنسیتی رو میشه در کتاب هایی از نویسندگان بزرگ معاصر هم یافت، در داستان هایی هر چند نمادین. کم نیستن دخترکانی که به دلیل قلب مهربونشون موهای سیاه فرفریشون تبدیل به موی طلایی و پوست برنزشون به سفیدی برگ گل تبدیل شده. ویدا امینیان میگه
خیلی از بچه‌های ما آرزوشون اینه که موهای طلایی داشته باشن، چشمای آبی داشته باشن، و اینا از قصه ها گرفتن. چون که همیشه مثلا خوبه اون بوده که موهای طلایی داشته باشه، چشمای آبی داشته، اون شخصیت مثبت داستان بود. تو خیلی قصه ها اگه که قرار اتفاق برای یه زن بیفته، یه کمک از جانب کس دیگه باید بهش برسه. یعنی هیچ وقت توی یه قصه ای به تنهایی این از عرضه تمام مشکلاتش بر بیار و از اینجا به فلانجا برسه.
بیشتر روانشناسان کودک و کارشناسان تربیتی میگن که هنگام خوندن یک کتاب تصاویر اون رو به فرزندانتون نشون بدید و حتی توصیه میکنن که از کودکتون بخواین تا بر اساس تصاویر کتاب داستان بسازه. گلناز ملک در مورد تصویرسازی های کتاب های کودکان میگه
هم کتاب های مدرسه ما همش همین بود دیگه، که یه خانواده 4 نفره، مادر، پدر، دختر و پسر. پسره حالا یا داره فوتبال بازی میکنه یا با باباش نشسته داره تلویزیون میبینه یا داره توی کارهای فنی و مثلا جدی به پدرش کمک میکنه. دختره داره سفره جمع میکنه، میره تو آشپزخونه و میشته کنار مادرش. الگویی که توی ذهن دختر بچه شکل میگیره این که خب در نهایت منم میشم یه زن خانه‌دار. واسه همینه که مثلا وقتی با بچه های کوچیکم صحبت میکنیم، راجع به آینده‌شون، راجع به شغلشون، راجع به زندگیشون ازشون میپرسیم، پسرها خیلی جسورانه‌تر راجع به آرزوهاشون، راجع به خلبان شدن، نمیدونم آتش نشان شدن، راجع به راننده قطار شدن صحبت میکنن. ولی دخترها با این که توی دنیا پر از خلبان زنه، آتش نشان زنه، کم هم که جسورانه همچین چیزی رو بیان کنن که بگن آره من میخوام و خلبان بشم. یک جور فشارم روی پسر بچه هاست. پسر بچه ها هم طبیعی روش نمی کنن. این باری که ابتدی روشون گذاشته میشه که باید نقش ساپورتیو داشته باشن، باید مراقب زنا باشن، این هم سالم نیست.
خانم ملک، چی کار باید کرد؟ آیا باید تمام کتاب‌های داستان رو بست؟ آیا باید هیچ فیلم والت دیسنی رو به بچه‌ها نشون نداد؟ وظیفه والدین در این میون چیه؟
اگه آدم بگه که آره نباید بذاریم بچه‌ها این فیلم‌ها رو ببینن یا نذاریم مثلا این کتاب‌ها رو بخونن، شاید بگن این خیلی رادیکاله یا شدنی نیست. ولی تا وقتی که این داستان‌ها هستن و بچه‌های ما با این داستان‌ها بزرگ می‌شن، بعد نباید انتظار داشته باشیم که جامعه هم تغییر بکنه، تغییری به وجود
نمیاد. پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در برنامه هفته آینده به بازی ها میپردازیم، از خاله بازی و الک دولک تا گرگم به هوا و شاید بازی های کامپیوتری. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان